شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. اول اردیبهشت 1404، من سیاوش صفاریان‌پور هستم، به شما درود میفرستم همراه با احسان مهرجو. آغاز میکنیم اولین برنامه در دومی ماه 1404 رو.
سلام میکنم به تو سیاوش جان، سلام به شنوندگان خوب رادیوم.
فکر میکردی اردیبهشت ما اینقدر قشنگ و آروم شروع بشه دوست من؟
سست شدی.
اردیبهشت ما همینطوریه دیگه. واقعا اردیبهشت یه لختی ایجاد میکنه، اصلا آدم حالش خوبه، یه رنگ سبز بی‌نظیری
داره،
خوبه دیگه، یه خوردم آدم مودش اینطوری باشه،
گرما هم بیشتر میشه. ناهارو که آدم میخوره واقعا خوابمون میگیره.
به 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 به،
میتونی بگی شیش سیخ جگر سیخ 6000؟
بله، ولی خب میدونیم که قیمت خیلی تغییر کرده.
نه تو به من گفتی شنبه، به من گفتی بگو دو چرخه، الان خودت میتونی بگی شیش سیخ جگر سیخ 6000. سه بار بگی دیگه سریع.
برای چی باید بگم؟ دلم نمیخواد بگم. امروز روز جگره،
مشکل داری دیگه. امروز روز گفتار درمانی هم
هست. یکی از ابزارهای گفتار درمانی تکرار کلمات یا جملاتی است که کمک میکنه به نوعی نحوه بیان ما. حالا الان تو شیش سیخ جگر سیخ 6000 که یکی از تمرینای فن بیانه رو میخوای.
من که عاشق جگرم، واقعا دوست دارم، خیلی خوشمزه است. جگر پیچ که نگو دیگه.
جگر پیچ چیه دیگه؟ داخل یک به نوعی پرده
حالا میپیچن دورش. چیز فوق العاده است. روز بزرگداشت سعدی هم امروز هست و سالروز درگذشت
جگر پیچ هم. رسیدی به روز بزرگداشت
روز درگذشت سوراخ سپهری هم هست.
خدا رحمش کنه.
آره. و
یه شعر از حضرت سعدی بخون.
سعدی
دیگه خیلی تابلوه دیگه، میگن سردر سازمان ملل هم هست.
اون بنی آدم اعضای هنوز حل نشده که یک پیکرن یا یک دیگرن.
آقا یک پیکرن دیگه، اینو دیگه همه میدن. آفرینش
ز یک گوهرن.
اونی که حل نشده اینه که آیا واقعا تو سازمان ملل، ما بچه بودیم میگفتن که تو سازمان ملل شعر سعدی رو زدن سردرش. آره. مثلا من نمیدونم واقعا
اصلا مجسمه‌اش هم نصبه. میگن 4 تا دانشمند ایرانی اونجا نصب دیگه.
اون آره داریم، یه مثل که یه کوشکی داریم. آره. که کوشک دانشمندان ایرانه، بیرونه، مجسمه بیرونه.
ولی اینو منم شنیدم که میگن واقعا نوشتن بنی آدم
اعضای یک پیکرن. ببینید واقعا انقدر ما اینو تکرار کردیم شاید نسبت بهش بی‌حس شدیم، ولی واقعا این که بنی آدم اعضای یک پیکرن، یعنی ما نسبت با همدیگه داریم، یعنی حال بد تو حال بد منم باید باشه، حال بد من میتونه حال بد تو باشه، یا برعکسش خوب حال خوبمون و اینا. چقدر خوبه حواسمون به هم دیگه باشه.
ولی چرا وقتی حال من خوب نیست و خوشحالی اون روز؟
چون بد جنسیمه دیگه، خوش اهمیت که تو حالت خوب نباشه.
آفرین، میریم برنامه امروز آغاز میکنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. زخم پوش نانویی با عصاره بلوط تولید شد. با حمایت بنیاد ملی علم ایران، طرحی برای ساخت زخم پوش از نانو الیاف پلی‌کاپرولاکتون حاوی عصاره جفت بلوط اجرا شد. هدف تولید یک محصول دانش بنیانه که بشه در بیمارستان‌ها و مراکز سوختگی از اون استفاده کرد. این زخم پوش میتونه هم مدت بستری بیماران رو کم کنه، هم به ترمیم بهتر زخم ها کمک کنه و جلوی خیلی از عوارض جبران ناپذیر رو بگیره. یکی دیگه از هدف های این طرح، گسترش استفاده از نانو الیاف در درمانه، حوزه‌ای که خیلی از کشورها دارن با سرعت در اون پیش میرن. درمان اختلالات روانی با کمک یک ربات سخنگو. یک پژوهش تازه نشون داده که یک ربات گفتگو محور به اسم ترابات تونسته علائم افسردگی، اضطراب و حتی اختلالات خوردن رو در کاربرانش کاهش بده. این ربات فقط در 4 هفته حال 210 نفر رو بهتر کرده و خیلی ها گفتن که انگار با یک درمانگر واقعی صحبت میکنن. ترابات در این مدت حدود 6 ساعت با هر نفر تعامل داشته و کارایش هم برای اولین بار در یک آزمایش رسمی تایید شده. به گفته دانشمندان این ربات میتونه در نقاطی که روانشناس کمه خیلی کمک کننده باشه، ولی تاکید کردن که نباید از نظارت حرفه‌ای غافل شد. و علت قرمزی مریخ پیدا شد. تازه ترین تحقیقات نشون میده که رنگ قرمز معروف مریخ به خاطر یک ماده معدنی به نام فریهدریته، یک ترکیب آبدار که وقتی با گرد و غبار بازالتی ترکیب میشه اون رنگ قرمز معروف رو درست میکنه. دانشمندان با کمک داده‌های ربات‌های مریخی و آزمایش‌های آزمایشگاهی به این نتیجه رسیدن. این کشف جدید فقط یه جواب ساده به سوال چرا مریخ قرمزه نیست، بلکه میتونه نشونه ای از وجود آب در گذشته مریخ هم باشه. یعنی احتمالاً یه زمانی مریخ حسابی مرطوب بوده و این میتونه به ما کمک کنه بفهمیم آیا شرایط برای حیات هم وجود داشته یا نه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا پرونده ویژه امروز رو شروع می‌کنیم. همونطور که اعلام کردیم فردا روز جهانی زمین پاک هستش و من می‌خوام گفتگو بکنم با خانم سپید رحمانپور، پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم و امنیت محیط زیست و البته فیزیک خوانده هستن ایشون. سلام خانم رحمانپور، خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام، سپاسگزارم بابت دعوتتون، امیدوارم که حضورم مفید باشه.
حتما همینطور خواهد بود. خانم رحمانپور، برای خیلی ممکن سوال باشه روز زمین پاک دقیقاً یعنی چی؟ خود سطح زمین منظورمونه یا نه چیزای دیگه توش دخیل هست؟
خب برای پاسخ به این پرسش به طور کل تعریف بکنم که ماجرای نامگذاری این روز به چه صورت هست. شخصی بوده به اسم جان مک‌کنل، ایشون فعال حوزه صلح بودن و اگر سابقه شون رو مطالعه بکنیم عمده فعالیت هایی که انجام دادن کمک به پناهجویان، حالا مثلا بازماندگان جنگ و مسائل این سبکی بود. زمانی که کارخانجات تولید پلاستیک تأسیس میشن و خب ما میدونیم که تولید پلاستیک همراه هست با تولید قابل توجه کربن دی اکسید، ایشون توجهشون معطوف میشه به اثراتی که پلاستیک روی محیط زیست داره، مطالعه انجام میدن در این حوزه و خیلی فکر میکنن که بشر تو اون برهه‌ای که قرار گرفته بودن
بله.
خیلی آسیب‌هایی رو انجام میده که هم برای آینده هم برای حال محیط زیست مضر هست. البته که دهه 1960 میلادی کلن نگرانی ها حول و حوش مسئله محیط زیست افزایش پیدا کرد. مثلا کنفرانس استکهلم که یو ام برگزار کرده بود سال 1972 هم در پاسخ به همین نگرانی ها بود. حالا از بحث دور نشیم، با تلاش های جان مک‌کنل سال 1969 این روز در اجلاس یونسکو مطرح میشه تحت این عنوان و به این صورت نامگذاری میشه در 22 آوریل. بیان سادهش رو بخوام بگم این هست که حواسمون به محیط زیستمون باشه. خلاصه که دیگه از سال 1969 به بعد بابت این نکته که توجه بکنیم به محیط زیست و اینکه آیا فعالیت هامون رد پای کربن به جا میذاره، آیا فعالیت هایی که اتفاق میفته حتی فعالیت هایی که روزمره هستن میتونن برای محیط زیست آسیب رسان باشن، این روز رو و حالا در تعاقب اون چون روز بعدش روز جهانی کره زمین هست و معمولا کشورها هفته محیط زیست دارن
بله.
اون بره هم البته زمانی که این تاریخ رو انتخاب کردن، حالا بر مبنای چیزی که من خوندم، اولا که میخواستن خیلی از اعتدال بهاری دور نباشه، اعتدال بهاری اول فروردین میشه
بله.
هم این که از اون دور
لحظه بله. آغاز سال میشه گفت شمسی
دقیقا، هم از اون دور نباشه، همین که چون اون زمان خیلی راهپیمایی‌های گسترده‌ای توی ایالات متحده آمریکا برای این اتفاق میافتاد. اینجا اینو هم بگم که آقای مک‌کنل بنیانگذار بنیاد انجمن زمین هم بودن. این برهه رو انتخاب کردن که هم با تعطیلات کالج ها و دانشگاه ها همسو باشه، همین که از اعتدال بهاری هم دور نباشه.
شما در صحبتتون به تولید CO2 یا هم دیوکسید کربن اشاره کردید که کارخانجات تولید حالا پلاستیک، انواع پلاستیک ایجاد میکنن. اسم CO2 که میاد ما فوراً یاد گازهای گلخانه‌ای میفتیم، فوراً یاد هوا و جو و اینا میفتیم، گرمایش جهانی بهتره بگم. روز زمین پاک فقط به هوا اشاره داره یا نه؟ چون جای دیگه سوالتون به محیط زیست هم اشاره کرده. اسم محیط زیست هم که میاد ذهنها به خود طبیعت، به خاک، به آب هم میره. روز زمین پاک آیا به همه اینها مربوط میشه یا نه همون فقط هوا مهمه؟
به طور کل بله. حالا در اصل بحث زمین پاک صیانت هست از خانه ما در کیهان، به عبارتی دیگه تنها خانه‌ای که داریم، و این مسئله خب کل محیط زیست رو در بر میگیره و همه چالش هایی که میتونه در پی داشته باشه. البته اوایل این بحث خب تو دهه 1960 خیلی از مزلات کنونی محیط زیستی رو ما نداشتیم قاعدتا. اون زمان هدف صیانت از محیط زیست بوده، حالا از آلودگی ها. مثلا سازمان غیر انتفاعی زمین،
بله،
کلن حواسش مد نظرش، چیزی که مد نظرش بود، آلودگی های سرب و جیوه بود در کشورهای مختلف، یعنی تو مقیاس جهانی تو این حوزه فعالیت میکرد. ولی خب بعد از دهه 1960 و بعد از سال 1969 مسائل دیگه‌ای پیش اومد که خب این رو به ما گفت که ما باید بیش از پیش بیایم به بحث محیط زیست و امنیت محیط زیست توجه بکنیم. این مسائل یکیش مثلا تغییر اقلیم هست که ابر چالشی هست که ما در حال حاضر مواجه هستیم باش. البته که این اصطلاح سال 1966 مطرح میشه توسط سازمان جهانی هواشناسی،
اصطلاح گرمایش جهانی،
اصطلاح کلایمیت چینج یا تغییر اقلیم.
تغییر اقلیم،
بله. ولی خب قاعدتا زمانی که مطرح شد خیلی مسائل مختلفی پیش اومد، بحثای توطئه، بحثای اینکه این مسئله رنگ و بوی سیاسی داره، یعنی با پذیرش واقعیش توسط افکار عمومی فاصله طولانی مدتی بود. این هست که حالا بعد از دهه 60 و دهه 70 که کنفرانس استکهلم هم برگزار شد، بحث توسعه پایدار، بحث تغییر اقلیم مسائلی بودن که اومدن به عنوان عناوین مهم در محیط زیست مطرح شدن.
الان اصلی ترین چالش ها کدوم هستن؟ ما بیشترین چالش، بیشترین دغدغه رو از سوی حالا افرادی که دغدغه محیط زیست دارند و تو این حوزه فعال میکنن متوجه بیشتر آب، متوجه خاک، متوجه هواست. میدونم هر ستاش مهمه،
بله.
الان دغدغه اصلی متوجه کدومی که از این هاست؟
دقیقاً تغییر اقلیم. چون همه این بحران ها رو تشدید میکنه، همه بحران هایی که از قبل بودند رو میتونه حالا مثلا بستش بده، گستردش بکنه. دیگه در همتنیدگی کلی بین همه اینها هست. اگر بخوایم حالا باز تغییر اقلیم رو به عنوان یک تیتر کلی در نظر بگیریم،
میخوام بدونیم تغییر اقلیم چطور میتونه اثرگذار باشه. و اصلا تغییر اقلیم رو ما البته در برنامه رادیو بارها دربارش صحبت کردیم، گفتیم که اصلا وقتی صحبت از اقلیم میکنیم با آب و هوا یه چیز متفاوتی، بله، هست. یه بار دیگه برای ما، برای شنونده بگید که تغییر اقلیم یعنی چی و چه جوری میتونه اثرگذار باشه روی کلا محیط زیست و زمین ما، رو میتونه دستخوش تغییر قرار بده.
درسته. تغییر اقلیم، ما به تغییرات بلند مدت در اقلیم یک منطقه اصطلاحاً میگیم تغییر اقلیم، که اینا برگشت ناپذیر.
بلند مدت یعنی چه بازی زمانی؟ چند ماهه یا چند ساله یا چند
یعنی
دهه؟
چندین سال طول کشیده که حالا میتونیم بگیم که عوامل اصلیش اصلا چی بودن که این اتفاق افتاده
و تثبیت شده اون شرایط جدید حالا.
بله، و اصلا ممکنه که شرایط جدیدتری هم که بعضن گاهی اوقات ممکنه خارج از پیش بینی ها آینده نگری های ما باشن رخ بدن. ما میدونیم که اقلیم هر منطقه خب یه سری ویژگی های فیزیکی داره، مثلا بحث دما هست، بحث رطوبت هست، بحث الگوهای باد و بارش در موردش مطرح هست. با همه اینها یک اقلیم شناخته میشه. مثلا چندین دهه قبل زمستان در یک اقلیمی از آبان ماه شروع میشده تا حالا مثلا فروردین سال بعد، اما الان میبینیم تو همون منطقه زمستان به معنای واقعیش از دی شروع میشه تا اسفند. این خودش نمود بارز تغییر اقلیمه.
این که مثلا در شهری مثل تهران خودمون که حداقل من از بچگی در تهران زندگی کردم به خاطر میارم که مثلا دوران ابتدایی ما برف میومد نیم متر یک متر و مدرسه ها یک هفته دو هفته تعطیل میشدن، پارو داشتن همه خونه ها که برف رو از پشت بام بارون میکردن. و الان دیگه شاید در طول یک سال ما یک بار یا دو بار بیشتر برف نبینیم در حد چند سانتی متر. آیا این به معنی که در تهران هم تغییر اقلیم رخ داده؟
بله قاعدتا اثرات تغییر اقلیم کلن در خاورمیانه بیش از میانگین جهانی هست. حالا اگر کلی بخوام بگم، آثاری که صرفا برای محیط زیست تغییر اقلیم داره، یکیش بحث آب شدن یخهای قطبیه، بحث آب شدن یخچالهای طبیعی هست، یخهای کوهستانی هست، بعد بحث سیل و سیلاب رو که ما اصلا سالانه داریم میبینیم در خیلی از کشورها، طغیان رودها رو داریم، سیلابهایی رو داریم که آسیب میرسونن. عرض کنم به حضورتون که بحث حتی اثرگذاریش روی تخریب لایه اوزون رو داریم، تنوع زیستی رو تغییر میده تغییر اقلیم. همه اینها، حتی بحثی که الان خیلی مطرحه درباره بعضی از شهرهای ما، بحران ریزگرد. بحران ریزگرد علاوه بر اینکه یکی از آثار تغییر اقلیمه و حالا اگر هم قبلا وجود داشته به هزار و یک دلیل، مثلا فقدان آینده نگری یا توجه به توسعه بدون توسعه پایدار، تاکید صرف بر رشد اقتصادی، مسائل این چنینی، اگر هم قبلا وجود داشته، تغییر اقلیم میاد بهش دامن میزنه و قضیه رو بحرانی تر میکنه. چه بسا که بعضی از پژوهش‌ها نشون میدن که مثلا همین بحران ریزگرد خودش توی تسریع پیامدهای تغییر اقلیم هم اثر داره. خیلی بحث جالبی هم هست.
عامل اصلی یا اون فاکتور اصلی که میتونه در تغییر اقلیم مؤثر باشه چیه؟ این دست خود ماست، یعنی ما انسان‌ها خودمون داریم باعث تغییر اقلیم میشیم.
خب این یکی از بحث خیلی جالبه، چون عواملی که برای
داریم تغییر چیکار میکنیم که این اتفاق رخ داده،
دقیقاً عواملی که در تغییر اقلیم نقش دارن، خب یکیش که عوامل کیهانیه، بحثش جداست و ما کاری نمیتونیم بکنیم. عوامل زمینی هست که خب اون روند عادی و طبیعی هست که زمین طی میکنه. اما دسته سوم اقدامات اقلیمی انسانی هستن. این اقدامات اقلیمی انسانی رو ما میتونیم بگیم احتراق سوخت‌های فسیلی، دامداری صنعتی، الگوهای مصرف ناپسند. همیشه بحث اصلاح الگوی مصرف رو شنیدیم، ولی الان به خصوص با توجه به مباحث تجملات و غیره، این قضیه خیلی هم افزایش پیدا کرده، روندش تصاعدی بوده. جنگل زدایی، بیابانزایی ها، همه این مسائل عواملی هستن که میتونیم بذاریمش تو فهرست اقدامات اقلیمی انسانی.
خیلی عجیبه، یعنی ما داریم خودمون با دست خودمون کارهایی رو انجام میدیم که متوجه نیستیم چه اثری میتونه در دراز مدت داشته باشه. به حتی سبک زندگی اشاره کردید شما، الگوهای مصرف نادرست. چند تا مثال
مدهای ناپایدار.
چیه ناپایدار؟
مدهای ناپایدار
مثلا مثال این مدار حالا میخوام خیلی ملموس بزنید که قشنگ شنونده ما متوجه بشن، خود من متوجه شم دقیقا چه کارهایی رو داریم انجام میدیم و حواسمون نیست که روی تغییر اقلیم در دراز مدت میتونه اثرگذار باشه.
برای مثال استفاده از البسه‌ای که کیفیت ندارن، یک بار میپوشین و بعد به دورریز تبدیل میشه. یا مصرف
از بود تولید زباله‌اش شما میفرمایید.
بله، خودش حالا علاوه بر بحث تولید هم هست، در حین تولید هم ما تولید گازهای گلخانه‌ای رو داریم، بعد از مصرف هم بحث پسماند رو مجدداً داریم دیگه. بحث این هست، بحث مواد غذایی. یه چیزی که خیلی خوبه و تو صفحات مجازی من خیلی اخیراً به خصوص میبینم، بحث پسماند صفر، زندگی با پسماند صفر. وقتی که تعداد افرادی که پسماند صفری هستن افزایش پیدا میکنه، قاعدتاً این تأثیر قابل توجهی داره توی کند کردن روند تغییر اقلیم. هرچند که این در مقایسه با مسائل مرتبط با صنعت اندک هست، ولی به هر حال وجود داره. بحث دیگه دامداری صنعتی هست. مصرف فزاینده گوشت حیوانات، لبنیات بی تأثیر نیست قاعدتاً. در چه بسا که خیلی از فعالای محیط زیست معتقدن که این بحث تأکید فراوان بر سوخت‌های فسیلی صرفا پوششی برای اینکه ما بخش دامداری صنعتی رو نبینیم.
دامداری صنعتی متوجه نشدم چجوری اثر گذاره.
میزان تولید گازهای گلخانه‌ای و متان در دامداری صنعتی خیلی قابل توجه در به طور میانگین سالانه.
خب راهکار چیه خانم رحمان‌پور؟ جمعیت سیاره زمین زیاد شده، 8 میلیارد بله. جمعیت به نوعی بایستی پروتئین و گوشت قرمز این افراد تامین بشه، چاره دیگه این نیست.
خب حالا خیلی تأکیدی روی مثلا وگانیسم و گیاهخواری مطلق و گیاهخواری نسبی نداریم، ولی اینکه بحث تغذیه افراد افراطی نباشه، البته این نیازمند فرهنگ‌سازی کلان تو مقیاس جهانیه، افراطی نباشه و در برگیرنده حالا مباحث مختلف باشه، یعنی سبزیجات باشه، میوه‌جات باشه و صرفا تأکید روی محصولات حیوانی نباشه، خب بی‌تأثیر نیست.
درود بر شما. شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان، موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز. بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با مروا کاظم‌زاده. این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
مستندهای تلویزیونی در مورد رفتار جانوران در سراسر جهان پرطرفدارند. بهترین این برنامه‌ها مبتنی بر درک عمیق رفتار جانورانه که از طریق سالها کار سخت توسط دانشمندان به دست اومده. میرکت‌ها یعنی همون مانگوس‌های کوچک اجتماعی در جنوب آفریقا به قدری مورد مطالعه و فیلمبرداری قرار گرفتن که ما میتونیم افراد رو مثل شخصیت‌های یک نمایشنامه در طول زندگی دنبال کنیم. میرکت‌های صحرای کالاهاری هم اونقدر به انسان‌ها عادت کردن که وقتی دانشمندی میخواد یکی از اونها رو وزن کنه از ترازوی او بالا و پایین میپره. قابل توجهه که بدونید رفتاری که زمانی توسط پژوهشگران میدانی قابل مشاهده بود امروز برای همه ما قابل مشاهده است. علاقه کنونی ما به مطالعه رفتار جانوران از یک سنت دینی پیروی میکنه که به آغازین روزهای تاریخ ثبت شده بشر باز میگرده. احتمالاً انسان‌ها همیشه مشتاقانه شاهد رفتار جانوران بودن، مثل نقاشی‌های غارهای 30,000 ساله ما قبل تاریخ در جنوب فرانسه که صحنه‌های شکار گوزن، گاومیش کوهاندار، اسب و بسیاری از پستانداران رو نشون میده. مطالعات مدرن نشون میدن که بسیاری از مشاهدات ارسطو که در قرن 4 قبل از میلاده در مورد فاخته‌های اروپایی، مراقبت والدینی گربه ماهی و همچنین نحوه یادگیری آواز بلبل رو تایید کردند. داروین هم پدیده‌های زیادی مثل تخم‌گذاری فاخته‌ها، آزمایش‌های بر روی رفتارهای زنبور عسل که سلول‌های شش‌ضلعی لانه زنبوری رو می‌سازند به دقت توصیف کرده. او به این موضوع علاقه‌مند بوده که چگونه انتخاب طبیعی ممکنه باعث فرگشت رفتارهای ابتدایی به غرایز پیچیده بشه. پرسشی که امروزه همچنان مورد توجه دانشمندان قرار داره. او همچنین در کتاب‌های بعدیش به عنوان مثال پیشنهاد کرد که تفاوت‌های جغرافیایی در ویژگی‌های چهره ما میتونه تا حد زیادی نتیجه انتخاب جنسی باشه. رفتارشناسان اولیه بر توصیف رفتار در سطح گونه تمرکز داشتند. انقلاب بعدی در مطالعه رفتار جانوران با درک این موضوع رخ داد که انتخاب در افراد در سطح ژن‌ها عمل می‌کنه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب رفتار جانوران به نویسندگی تریسترام دویات. این کتاب نقطه ورود مناسبی برای خوانندگانیه که به این حوزه از زیست‌شناسی جانوری علاقه‌مندن. نویسنده سازوکارهای بنیادین مسئول بروز رفتار جانوران را از مبانی ژنتیکی و عصبی تا تأثیرات تکاملی و اکولوژیکی مورد بررسی قرار میده. با استفاده از مثال‌های متنوع از سراسر قلمرو سلسله جانوران، مفاهیم کلیدی در رفتارشناسی رو موشکافی میکنه. چه دانشجو باشید، چه طبیعت شناس تازه کار و یا حتی صرفاً کنجکاو در مورد دلیل بروز رفتار جانوران، این کتاب برای شماست. کتابی فشرده که بینش‌های ارزشمند در مطالعه رفتار جانوران رو در اختیار شما قرار میده. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ها آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. برمیگردیم سراغ بخش دوم پرونده ویژه امروز. گفتگوی خودم رو ادامه میدم با خانم سپیده رحمانپور، پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم و امنیت محیط زیست. خانم رحمانپور، رسیدیم به بخش انرژی.
درسته.
و شما فهمید که انرژی هم میتونه اثرگذار باشه، میزان مصرف انرژی. انرژی که اسمش میاد، ما انواع سوخت ها رو داریم برای مصرف و خب سوخت‌های پاک الان خیلی اسمشون به میون میاد، خیلی رایج شده و شیک و با کلاس شده، سلول‌های خورشیدی و انرژی خورشیدی، و از اون طرف هم سوخت‌های هسته‌ای هم باز مطرح میشه. انرژی هسته‌ای که میتونه یک منبع سوخت خیلی خوب برای کشورها باشه. نقش این سوخت‌ها چجوری هستش؟ کدوم سوخت‌ها بیشترین اثر رو، یعنی تاثیرگذاری روی تغییر اقلیم میتونن داشته باشن؟ و سوخت هسته‌ای یا انرژی هسته‌ای واقعا چقدر میتونه مثمر ثمر باشه و پیشگیرنده باشه از بروز تغییر اقلیم؟
یکی از دلایل اصلی تغییر اقلیم رو احتراق سوخت‌های فسیلی میدونن. میزان بالای تولید گازهای گلخانه‌ای در بحث حالا تامین انرژی، چه بسا که حالا جدا از این مسئله در حال حاضر علاوه بر بحران آب و حال مسائل مرتبط با ناامنی غذایی، بحث بحران انرژی هم مطرح هست. با وجود حالا سایر عللی که تاثیرگذار هستن بر تغییر اقلیم، عمدتاً چه حالا رهبران بسیاری از کشورها، حالا با هر رویکرد و دلیلی تاکید زیاد دارن که فاصله بگیرن جهان از بحث سوخت‌های فسیلی و مصرفشون. اصلا کنفرانس‌های سالیانه‌ای که درباره تغییر اقلیم برگزار میشه، مدام روی این بحث تاکید میکنه که از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرید و راهکار جایگزین پیدا کنید. برای راهکار جایگزین، همونطور که شما اشاره فرمودین، ما انرژی‌های تجدیدپذیر یا اصطلاحاً پاک رو داریم که میشه به انرژی خورشیدی، انرژی برقابی، انرژی بادی، زمینگرمایی، زیست توده و انرژی اقیانوسی اشاره کرد. اینا در زمره انرژی‌های پاک قرار می‌گیرن. علاوه بر مزایا، معایبی هم دارن. اولا این انرژی‌ها به صورت یک نواخت در همه جهان توزیع نشده. همه کشورها نمیتونن از انرژی اقیانوسی بهره ببرن یا همشون انرژی خورشیدی رو نمیتونن داشته باشن. چه بسا که اون هزینه اولیه تأسیسات مثلا تأمین انرژی از راه انرژی خورشیدی خیلی هم هزینه بر هست. عمدتاً خیلی اوقات چیزی که به نظر میاد اینه که اشاره مدام به انرژی های پاک انگار مثلا یک روش سبزشویی هست، مثلا یک پوششی هست که ما اون روند قبلی رو ادامه میدیم، به سمت اینها هم رو میاریم. حالا جدا از این که میشه روشون سرمایه گذاری کرد، میشه مثلا برای کشوری مثل کشور خودمون از انرژی خورشیدی بهره برد، اما راهکار منطقی تری که حالا بر مبنای پژوهش‌ها بر اساس مستندات میتونیم بگیم، بحث انرژی هسته‌ای هست. حالا چه شکافت هسته‌ای، چه گداخت هسته‌ای. شکافت هسته‌ای خب مزلات خاص خودشو داره، مرسوم‌تر هست در حال حاضر، خیلی از کشورها ازش استفاده میکنن برای تولید انرژی. تو کشور ما این واژه انرژی هسته‌ای رو زیاد شنیدیم، ولی با وجود اینکه زیاد شنیدیم، افکار عمومی ما هنوز نمیدونه که انرژی هسته‌ای خوب هست، بده، آیا هزینه‌ای که ما سالها متحمل شدیم رو ارزش این رو داشته یا نه. خیلی از کاربردهای انرژی هسته‌ای، مثلا نقشی که انرژی هسته‌ای در صنعت هسته‌ای در کشاورزی داره، در بحث
پزشکی،
داروها، بله، دارویی، تامین آب، اصلا شیرین کردن آب‌های شور، اینا رو اصلا، حتی حفظ و صیانت از مواد غذایی، طول عمر مواد غذایی، اینا همشون در حوزه صنعت هسته‌ای هست که میگم با وجود اینکه سال‌هاست ما این رو شنیدیم، اما خیلی از مردم حتی نمیدونن که این تا چه حد میتونه مفید باشه.
شاید اینقدر دولت‌ها سر این موضوع با هم جدل کردند و نزاع پیش اومده و درگیری پیش اومده بین دولت‌ها، ذهن‌ها سری میره به کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای فوراً، تا اینکه آقا این چقدر اصلا میتونه کاربردهای به مراتب بیشتر داشته باشه.
دقیقاً این تاکید بر مباحث سیاسی و حالا انحراف از حالت صلح‌آمیز. البته این فقط هم منحصر به کشور ما نبود. زمانی که دهه 60 اگر اشتباه نکنم، خیلی از کشورهایی که حالا اون زمان توسعه یافته و پیشرفته بودن، رفتن سمت انرژی هسته‌ای، شکافت هسته‌ای. ولی خب انقدر دقیقاً این فضا ایجاد شد که باز یه سری کشورها در دهه 80 عقب نشینی کردن از این حوزه. چه بسا که در حوزه هسته‌ای همونطور که همه دیگه مشاهده میکنن، فضا به شدت تبعیض‌آمیزه. اگر کشور در حال توسعه‌ای بخواد دسترسی پیدا کنه به انرژی هسته‌ای، با محدودیت‌های فراوانی از سمت جامعه بین‌الملل مواجه میشه. بعد این تو شرایطی هست که برای برخی از کشورها حتی داشتن سلاح هسته‌ای هم مجاز شمرده میشه.
موزلی که الان ما خودمون باهاش مواجهیم.
دقیقاً سال‌هاست باهاش مواجهیم.
آمریکا داره تلاش میکنه با ما مذاکره بکنه که به انرژی هسته‌ای کلا ورود نکنید، دسترسی پیدا نکنید و این حق طبیعی همه کشورها، من فکر می‌کنم نه تنها ایران، درسته. حق طبیعی همه کشورهاست که بخوان به این فناوری دست پیدا بکنن. تو این فاصله که ما داشتیم کتابیوم رو میشنیدیم، همکارمون آب آوردن، آب معدنی برای ما، شما یه اشاره کردید، یه خنده هم کردید که خود این بطری‌های آب معدنی هم میتونن در تغییر اقلیم مؤثر باشن. ذهن منم رفت به این سمت که الان در خیلی جاها حالا مد شده اسمش، حالا هر چیزی که بذاریم، البته کار درستیه که مثلا میگن آقا میرید رستوران سعی کنید که لیوان یک مصرف استفاده نکنید، یا از نه نوشابه سعی کنید استفاده نکنید. مجموع اینها سالانه شاید چند صد میلیون تن ممکنه پلاستیک رو صرف جویی بکنه مصرفش رو. واقعا در این حد میتونه مصرف یک نی نوشابه توسط منو یا لیوان یک بار مصرف، یعنی عدم استفادهش میتونه اینقدر مؤثر باشه
برای محیط زیست؟ بله، اصلا در راستای بحثی که فرمودین یه چیز دیگه هم که جدیدن من میبینم تو نسل جدید، بچه های نسل جدید، اینه که پسماند غذاشون رو با خودشون میبرن و این خیلی اتفاقا تحسین برانگیز هست.
کاری که تو دوران ما
نبود در دهه 60 و 70 و 80 خیلی خوشایند نبود، ولی الان اینا بخشی از فرهنگ شده و خیلی هم خوبه. از غذا بحث پلاستیک و حالا نی پلاستیکی که اشاره کردین، جدا از این که در ابتدا هم عرض کردم که در تولید پلاستیک CO2 تولید میشه و خب این یه تاثیر مستقیم بر گرمش جهانی و تغییر اقلیم داره در توقف اون، جدا از این خود پلاستیک غیر قابل تجزیه هست و اینکه پسماندی که ازش میمونه انباشته میشه جایی و مشکل ساز هست خودش قابل توجه،
ظاهرا چندین قرن طول میکشه تجزیه بشه در طبیعت،
یا آسیب هایی که اصلا به سایر گونه ها در محیط زیست وارد میکنه. ما خیلی تصویر میبینیم لاک پشت هایی که نی پلاستیکی داره آزارشون میده یا اصلا موجب مرگ خیلی از موجودات میشه.
مایه ها یا لاک پشت هایی که در پلاستیک های رها شده در دریاها و اقیانوس ها،
بله، اصلا پلاستیک به این صورت وارد زنجیره غذایی همه موجودات میشه دیگه، یعنی تغذیه میکنه ماهی ازش و اینطوری وارد زنجیره غذایی انسان هم میشه و آثار مخرب خودش رو داره
و تصاویر زیادی هم منتشر میشه که آقا در بدن خود این ماهی ها چقدر میکروپلاستیک های زیادی وجود داره و اینها به قولشان وارد بدن ما میشه. خانم رحمانپور، حالا ما این موارد رو داریم میگیم علل این تغییر اقلیم رو، در روز جهانی زمین پاک ما چی کار باید بکنیم؟ مردم چی کار باید بکنن؟ حالا یک نقشی رو، یک وظیفه‌ای رو دولت ها به عهده دارن، یک کارهایی رو خود مردم باید انجام بدن. اشاره مختصری کردیم به مثلا مصرف پلاستیکی کمتر مصرف شه، دقیقاً دیگه چیکارا باید بکنیم و دولت‌ها چیکارا باید بکنن، ما مردم شهروندان باید چیکار کنیم؟
افکار عمومی، حالا جدا از این بحث‌های روزمره‌ای که اتفاقا بهش پرداختیم، من رشته دوم تحصیل کارشناسی ارشد مجددم روابط بین‌الملل هست.
بله.
یعنی میشه حوزه‌ای که حالا تو بعد کلان ما میتونیم ببینیم که در حوزه مثلا حقوق بین‌الملل محیط زیست یا مسائلی که مربوط به امنیت محیط زیست هست چه میشه کرد. نقش افکار عمومی از اون چیزی که فکر میکنیم که من فقط خب پسماندم رو مدیریت بکنم، مصرف آبم رو مدیریت بکنم، خیلی بالاتر هست. افکار عمومی در سیاست‌گذاری های مرتبط با محیط زیست به شدت اثرگذار هستند. وقتی که مردم با یک موزل محیط زیستی آشنا بشن و بعد بیان این رو مطالبه بکنن و بدونن که امنیت محیط زیستی بنیان سایر ابعاد امنیتشون هست، البته این که گفتم برگرفته از مکتب کوپنهاگ و نظریات آقای باریبوزان هست، سال 1984 مطرح شده، این رو اگر مردم بدونن قاعدتاً توجه بیشتری داشته باشن به چالش‌های مثل تغییر اقلیم، میتونه منجر بشه به اینکه ما سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه ملی و منطقه‌ایمون داشته باشیم. چه بسا که برای مثال خیلی از دولت‌ها درباره مسائل اینچنینی توی رسانه‌هاشون صحبت نمی‌کنن. برای بخوام الان اشاره داشته باشم، مثلا ترکیه جزء کشورهایی هست که پذیرفته تغییر اقلیم رو، ولی تو رسانه‌هاش خیلی بهش نمیپردازه. چراش هم اگر سیاست‌های اخیر ترکیه رو دقت بکنید بهش، پروژه‌هایی که مثل داپ و گاپ و امثال هم مدام تو رودخونه‌هایی که حالا بالا دستشون کشور ترکیه هست میاد اجازه ورود آب رو به سایر کشورهای همسایه نمیده، حقابه‌هاشون رو نمیده بهشون، خیلی سخت سازی های کلان داره و خب این مسائل تو رسانه‌شون بازتاب داده نمیشه. در نتیجه برای همچین،
یعنی
کشوری
برای توجه بیشتر به توسعه خودشان دارن بیشتر فکر میکنن، دقیقا همین مسائل اسمویتی رو یه مقدار دارن کمرنگ میکنن یا میشه گفتش که بهش توجه نمیکنن.
بله، این توسعه هم حالا البته این سدسازی ها برای خود ترکیه هم مشکل ساز هست. ترکیه به عنوان یک مثال البته تو این بحث سیاست های هیدروهژمون‌گرایانه داره، یعنی میخواد با ابزار آب هژمون منطقه بشه و حالا اون بحثایی که مد نظر خودش هست رو پیش ببره. در نتیجه نقش افکار عمومی، خیلی از بحث دور نشم، توی این مسائل به شدت مهم هست.
خیلی ممنون خانم رحمانپور. حالا اشاره به ترکیه هم کردید، اینکه الان چه سیاستی رو در پیش گرفته و چه روندی رو داره که خیلی داره کمتر میپردازه به مسائل محیط زیستی و توجه به زمین پاک. من ذهنم حالا همزمان با ترکیه و اون بحث هسته‌ای رفت به سمت جنگ و جدل‌هایی که کشورها بعضن با هم دیگه دارن، جنگ‌هایی که هر از گاهی در گوشه‌ای از دنیا رخ میده. چقدر جنگ‌ها میتونن نقش داشته باشن در تغییر اقلیم؟ چون در نگاه اول وقتی یک درگیری بین حالا دو کشور صورت میگیره به نظر میرسی که حالا طبقاتش یه سری تخریب باشه و هزینه‌ای که رو دست دولت‌ها گذاشته بشه برای اینکه بخوام بازسازی رو انجام بدن، این چقدر میتونه روی تغییر اقلیم اثرگذار باشه؟ این جنگ‌هایی که حالا در طول تاریخ شکل گرفته و همچنان هم در گوش و کنار دنیا هر از گاهی شاهدش هستیم.
بین جنگ و تغییر اقلیم یک رابطه دو سویه وجود داره. البته این رو بگم خالی از لطف نیست که اگر تغییر اقلیم اون بحث تاب‌آوری ملت‌ها دربارش پیش نیاد، خودش میتونه یکی از دلایل اصلی جنگ‌هایی باشه که حالا در آینده میتونه رخ بده، جنگ‌های بر سر آب و منابع طبیعی. خود جنگ‌هایی هم که الان داریم قاعدتاً بی تأثیر نیستن بر تغییر اقلیم، هم به دلیل تولید بالای گازهای گلخانه‌ای در تسلیحات، صنعت ساخت اسلحه و هم آسیب‌هایی که به محیط زیست میزنن. خیلی از گونه‌ها در بسیاری از جنگ‌ها از بین میرن، تعدادشون کم میشه یا نابود میشن. چه بسا اون بحث بازسازی بعد از جنگ هم که شما اشاره فرمودین باز بر محیط زیست مؤثر هست. اون مواد شیمیایی یا حالا بازسازی های مکانیکی که تو مناطق جنگ زده اتفاق میفته همشون برای محیط زیست میتونه مضر باشه، دقیقا مثل اتفاقی که در کامبوج و لاوس و اینا قبلا رخ داده و دیدیم آثارش رو.
ممنونم، سپاسگزارم از شما خانم سپیده رحمانپور، کارشناس و پژوهشگر حوزه تغییر اقلیم و امنیت محیط زیست. اگه صحبت پایانی دارید میشنویم.
بزرگواری، خیلی سپاسگزارم بابت دعوتتون و امیدوارم که بحث تغییر اقلیم نفوذ بیشتری در افکار عمومی ما داشته باشه، مردم آشنا بشن هم با این واژه و دولت هم در راستای تاب‌آوری در مقابل این ابر چالش گام‌های خیلی موثری رو برداره.
اگه یه کاری یه پیشنهادی بخوایم به کسایی که الان صدای ما رو دارن میشنون بدید، شما بگید آقا من پیشنهادم اینه، درخواستم اینه، این یه دونه کار رو انجام بدید، پیشنهادتون چیه؟
پیشنهادم اینه که محیط زیست رو به یک اولویت در زندگی خودشون
مستقیم بگید، این کار رو بکنید، این کار رو بکنید.
دقیقاً به محیط زیست توجه. اگر گردشگر هستن دقیقاً بدونن که گردشگریشون چه اثری بر محیط زیست میذاره. اگر در منزل هستن حواسشون به پسماند روزانه‌شون باشه و حالا تو هر شغلی که هستن به این بحث محیط زیست یک توجه ویژه داشته باشن.
منم پیشنهادم اینه از امروز مصرف نی نوشابه رو تا حد ممکن کم کنم.
خیلی
یه کار
هم عالی.
یعنی تا اونجا که براتون مقدوره از نی استفاده نکنید.
دقیقاً.
تو مصرف کمتر پلاستیک در سطح جهانیش فوق العاده بیش از اون چیزی که فکرشو بکنید میتونه مؤثر باشه و جلوی هم تولید گازهای گلخانه‌ای رو بگیره CO2 رو و هم روی تغییر اقلیم مؤثر باشه. ازتون سپاسگزارم.
سپاسگزارم، مؤید باشین.
خدا نگهدار.
متشکرم از شما که شنونده این رادیوم بودید. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.